بسم الله الرحمن الرحیم. افسانه پسامدرنیسم، کندوکاوی در ذات سنت، مدرنیته و پست مدرنیسم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 4. راز سنت. سنت حتی به لحاظ ریشه لغوی به معنای قدمت و زمانداری و استمرار است که گذار بشر در عالم خاک را به یادگار می نهد و منشأ یادآوری یا ذکر و اتصال با گذشته و سیر بقاست و به لحاظی همان حافظه تاریخ در خاک بنی آدم است، نشانه های انسان در جهان، ولی نشانه های زنده و فعال که در رفتار آدمی حضور دارد و نه همچون آثار باستانی که در حفاری ها پیدا می شوند و نه همچون تاریخ نگاری. ولی سنت ها به مثابه تاریخ زنده و آثار باستانی فعال در بشرند. سنت ها نه تنها مجاری اندیشه و انگیزه تأملات بشری هستند، بلکه تخمدان های تولید مکاشفات عقلی و علمی و هنری و مذهبی می باشند. اندیشیدن یعنی سنت ها را به یاد آوردن و در آن کندوکاو نمودن و به چون و چرایی کشیدن. حتی متافیزیکی ترین اندیشه ها نیز از اندیشه درباره سنت هایی آغاز می شوند. مثلا اندیشیدن درباره خدا بدون وجود سنت ها و تحریکات سنن ممکن نمی شود. سنت همان موجودیت است. هر شیئی یک سنت است، حتی اشیای طبیعی مثل گیاهان، ستارگان، رودخانه ها و کوه ها. در قرآن کریم نه تنها هر فعل و انفعالات بشری در تاریخ، بلکه همه مخلوقات جهان هستی و کل سیر کون و فنا به معنای سنت خدا در عالم عرض یا جهان ماده می باشد. یعنی سنت همان مخلوقیت و موجودیت است. پس در واقع سنت جمادی داریم و سنت نباتی و حیوانی و سپس سنت بشری. این یک دسته‌بندی بسیار عام از سنت خدا در جهان است، یادگار خدا در میان مخلوقاتش. در عالم اندیشه و علم نیز هر کشفی به معنای کشفی از سنت خداست، سنت غیبی. حصول سال سنت طبیعت است، مرگ و زندگی در میان جانداران نیز یک سنت است، خوردن و خوابیدن و تولید نسل و بازی کردن و دریدن و دریده و دریده شدن نیز یک سنت است. حرکت و سکون و تولید و مصرف و تغییر و نابودی نیز سنت است. هر چیزی که هست سنتی است، یعنی زماندار و قدیم است. به لحاظی سنت همان جلوه مادی و محسوس عالم وجود است، موجودیت است. پس خود خدا سنتی ترین موجود عالم و کانون سنت و عامل و حافظ سنت است. عالم هستی سنت خدا در عرصه ظهور و بروز خیشتن است. هر سنتی یک شناسنامه عینی است و یک معرفی نامه است. خنده و گریه و نشستن و رقصیدن و سخن گفتن و خاموشی و هر کرداری یک معرف است که از اعماق زمان سر بر می آورد و می خواهد تازه و زنده و مستمر باشد. هر چیزی قدیمی چون می خواهد باشد دارای سنت می شود. بدین لحاظ هر سنتی از بشر در قلمرو آداب و کردار نماد یک واقعی بس قدیم است. اسطوره‌ای بودن و لذا نامفهوم و فرمالیستی بودن سنت‌های بشری به معنای از یاد رفتن مجاری تاریخی و انگیزه‌های وجودی انسان در دوران‌های تاریخی است. یعنی سنت بی‌معنا و پوچ وجود ندارد، هر آنچه هم که آداب و افکار خرافی نامیده می‌شود مربوط به نسیان بشر درباره منشأ و مجرای تاریخی آن است. اگر سنتی ذاتاً منقرض شده بود و از معنا و علت وجودی تهی گشته بود، دیگر وجود نمی داشت. هرچند که هیچ سنتی نابود شدنی نیست و فقط گاه برای دورانی از قلمرو و فعالیت‌های بشری خارج شده و گوشه می‌گزیند و باز به ناگاه به میان می‌آید و احیا می‌گردد. همانطور که هیچ ذره‌ای در عالم هستی نابود نمی‌شود و فقط تغییر شکل می‌دهد، هیچ سنتی هم نابود نمی‌شود. سنت‌های اعتقادی فقط تغییر گفتار می‌دهند، سنت‌های عبادی فقط تغییر کردار می‌دهند، سنت‌های عاطفی و اجتماعی فقط تغییر ابزار می‌دهند، سنت‌های غریزی نیز فقط ظروف ارضای خود را بسته به شرایط اقتصادی و امکانات فنی تغییر می‌دهند. هر چیزی در ظرف سنت هستی قرار دارد و در مدار زمان میچرخد و صورت عوض میکند. در قرآن آمده وقتی که انسانها میمیرند و برگهان دیگر وارد میشوند با حیرت میگویند اینجا هم که مثل آنجاست و هرچه که اینجا هست در دنیا هم بود. و این همان راز بقای جاودانه سنت هستی در گردش زمان است. به لحاظی می توان گفت که هیچ چیزی در ذاتش تغییر نمی کند، بلکه فقط در گردش زمان دچار تغییر صورت و صفت می شود و بلکه ارکان لایتغیری در صورت و صفت نیز وجود دارد، حتی در گردش زمان هم پای دارند، یعنی سنتی هستند. حضرت علی علیه السلام در سخنی حیرت آور عمر آدم در جهان را برابر عمر کل جهان می داند و این دال بر جاودانه بودن همین هستی مادی انسان است که در گردش زمان و بر قانونی حیرت آور عمل می کند که گاه قانون تناسخ را تداعی می کند و فلسفه رجعت جاودانه را در اندیشه نیچه. ولی این به معنای تکرار و عبث و جبر نیست، زیرا انسان صاحب اندیشه و قدرت بیادآوری و اصلاح و انتخاب اصله است. هر سنتی یک راز بی پایان و هزار تو می باشد، همان گونه که یک شیء در منظر اهل تفکر همچون یک راز و افسانه ای متافیزیکی است که صورت پذیرفته و دارای سنت شده است. یکی از ویژگی‌های هر سنتی در آداب بشری همانا اسرارآمیز بودن و طبع سحرآمیزش می‌باشد که در قلمرو به حیات روزمره کل عقلانیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و حتی به بازی می‌گیرد. مثلا وقتی که یک دانشمند بدون اینکه بخواهد و بفهمد تن به مراسم عشاء ربانی می دهد و یا در مراسم بیمعنی چهارشنبه سوری شرکت می کند و گاه مشغول بازی های مضحک اعیاد ملی یا دینی می گردد، هیچ حرفی برای عقل و علم خودش ندارد و بلکه این عقل و علم اوست که محصور و مسحور گردیده است. سنت ها دارای جادویی به غایت حیرت آورند که به ندرت کسی از احاطه‌اش مصون می ماند. همانطور که گفتیم عقول و علوم بشری خود محصول تفکر در باره سنت های تاریخی و طبیعی هستند که به نوبه خود بانی سنت هایی مدرن می شوند که احیای همان سنن قدیم و یا تکمیل آن سنن است. مثلا بت پرستی ها که در طول تاریخ تا به امروز فقط توسعه و تنوع یافتند. اگر قدیم ترها هر فرد یا خاندانی فقط دارای یک بت بودند، اینک هر فردی برای خود چندین بت دارد، مثل اشیای تزئینی و هنری و صنعتی. جهان هستی جهان بت هاست و سنت پرستی بشر هم همان بت پرستی های اوست و راز بقای اوست و بستر بقای او و استمرار و اتصال بقای او با بت هستی. یکی بر مهر سجده می کند، دیگری بر صلیب و یا بر قبری و یا درختی را می پرستد و یا دستی را سجده می کند. عده‌ای اشیای خانگی خود را می پرستند، عده‌ای هم فرزندان خود را و یا همسر خود را و پول خود را و اشیای صنعتی و آثار باستانی. هزینه های کلانی که در مراسم ها صرف می شود و در واقع صرف احیا و تمجید از سنن و بت هاست. یعنی عمده ترین هزینه ها صرف چیزهایی نامفهوم و نامعقول و خرافات می شوند. یعنی امور نامفهوم هستند که امور مفهوم زندگی بشر را تحت فرمان دارند و این همان سلطه جادویی سنت بر عقلانیت است. مثلا به راستی چه کسی می تواند در مراسم پرهزینه عروسی ها و عزایی ها و برخی از مراسم پرهزینه عبادی بشر نشانی از عقلانیت و حتی عقل مادی بیابد و آن را توجیه عالمانه کند؟ مگر بخش عمده ای از درآمد هر فرد و خاندانی صرف آبروسازی نمی شود؟ این همان سنت پرستی و احیای سنت در خیشتن و خاندان خیش است که بی هیچ دلیل عقلی و منفعت مادی و از ورای اراده فردی بل زندگی فرد تحمیل می گردد و هیچ کس را گریزی از آن نیست. راز دیگر سنت و سنت پرستی همانا قدرت اجتماعی آن است. یعنی هیچ فردی به خودی خود دارای هیچ سنت و انگیزه سنت پرستی نمی باشد و فقط به میزانی که در ارتباط با دیگران قرار می گیرد و به دیگران نیازمند می شود مجبور به رعایت سنت هاست. عدم رعایت سنت و بی حرمتی به سنت ها عین اهانت به دیگران است و گناه محسوب می شود. این یعنی چه؟ مثلا حتی یک آدم کاملا و عقلا لامذهب و نیهیلیست و انقلابی و آنارشیست هم بدون رعایت سنت نمی تواند ازدواج کند و بمیرد. ازدواج و مرگ که دوتا از برجسته ترین وقایع زندگی بشرند بیش از سایر وقایع محتاج و مجبور به سنت ها هستند. پس باید گفت که سنت بشری تماماً همان مدنیت اوست و برخواسته از حیات جمعی است که هسته مرکزی آن خانواده و ازدواج می باشد. به همین دلیل شدیدترین و دقیقترین آداب و سنت ها در شهرهای بزرگ و مراکز بزرگ مدنی رعایت می شوند و بدون رعایت اینها حیات مدنی مختل و شاقه می شود و دچار هرج و مرج می گردد. آنچه که قوانین نامیده می شود و در سیر مدنیت بشر رشد کرده است و مستمرن دقیقتر و شاقتر و اجتناب ناپذیرتر می گردد همان سنت هاست که تبدیل به جبرها می شوند. هرچه که سنت ها به طور عرف و عادت فتشدار می شوند و افراد خود را به آنها مقید نمی سازند قوانین رسمی شدیدتر می شوند. به بیان دیگر قوانین جزایی جایگزین و جبران کننده سنت های زیر پا نهاده شده و منقرض شده هستند. به بیان دیگر قوانین معقول بر جای سنت های نامعقول می نشینند و با این حال هرگز نمی توانند جای سنت ها را بگیرند و بلکه همواره در رابطه دیالکتیکی با سنت ها قرار دارند، یعنی در آن واحد به گونه ای سنت ها را خدشه‌دار می کنند و به گونه ای غیر مستقیم مردم را وادار به سنت ها می کنند تا از شر قوانین در امان بمانند. به همین دلیل دادگاه ها و زندان ها پر است از آدم های سنت شکن. همه کسانی که به پای اعدام می روند سنت شکنان بزرگ بودند. مثلا دروغ مصلحتی خود یک سنت بزرگ است و آنان که به این سنت تن در نمی دهند از طرف جامعه و به تدریج از طرف قانون و حکومت مورد مؤاخذه قرار می گیرند، ولی نه تحت عنوان راستگویی، بلکه به این دلیل که به واسطه راستگویی مجبور به خروج از سنت ها شده و هرج و مرج پدید آوردند. زیرا راستگویی و عقلانیت رابطه ای مستقیم دارد و سنت ها به خاطر اینکه عقلانی نیستند بزرگترین مخازن و معادن دروغگویی و ریاکاری بشرند و بسیاری از تبهکاری ها را لباس عرف و مصلحت می پوشانند و توجیه می کنند. و این همان انگیزه دانش و عقلانیت در نبرد با سنت هاست که گاه مبدل به ایدئولوژی های انقلابی می شود. و اصلا انقلاب به معنای برانداختن سنت هاست به نفع عقلانیت و منافع عقلی. نبرد علما و عقلا در طول تاریخ بر علیه سنت ها و مخصوصا سنت های دینی اساسا نبردشان بر علیه فسادها و ستمهایی بوده که در قالب قداست سنت ها عمل می کند و تقدیس می شود. پس این نیز واضح است که سنت همان آداب اجتماعی و مدنیت است و نیز ظرف فسادها و ستمها و دروغهای بزرگ تا آنجا که جامعه ای را به انحطاط و عذابهای عظیم می کشاند و به ناگاه یک ناجی که در واقع مظهر عقلانیت است ظهور می کند و جامعه را از برخی از سنتهایی که ظرف بدبختی او شده می رهاند. ولی تجربه نشان داده که همان سنت ها دوباره با اندک تفاوتی در روش باز می گردند و باز همان فساد قدیم را با توجیه جدیدی احیا می کنند. این بدان معناست که جامعه نمی تواند برای مدت زیادی بر اساس عقلانیت زیست کند مگر اینکه هر عضوی از آن تبدیل به یک فرد شده باشد و دارای هویتی خودی و ذاتی گشته باشد که چون این وضعی فقط یک آرمان فلسفی و عرفانی است. گویی که عقل امری فردی است و فرد به میزانی که از دیگران بی‌نیاز شده باشد میتواند عقلانی زندگی کند و این بی‌نیازی مطلقاً به معنای بی‌نیازی غریزی و اقتصادی سیاسی نیست، بلکه یک مقام روحی و اغنای معنوی میباشد و لزوماً به معنای انزوا هم نیست، بلکه به قول علی علیه السلام همان تنها بودن در جمع است و این مقام عارفان است. هرچند که مصلحین عصر جدید تلاش های بسیاری کردند که برخی از سنت های ریشه دار جامعه خود را عقلانی و اصلاح نمایند و نگاه دارند و به صورت قدرت های اجتماعی و تاریخی به خدمت آرمان خود درآورند، مثل گاندی و ماو، ولی این امر در بلند مدت هیچ ثمری نداده و نهایتاً اصل آن آرمان را هم در خود حل کرده است و در برخی از کشورها هم که رهبرانش تلاش نمودند که ریشه سنت‌ها را برکنند نیز خودشان برکنده شدند، مثل شوروی سابق. نبرد تاریخی علما و عقلا با سنت‌های جوامع بشری در این حال که تماماً محکوم به شکست بوده خود عامل احیای سنت‌ها گشته و بلکه سنن نوینی پدید آورده و به سنن قدیم افزوده شده است و حیات بشری را در لحظه به لحظه اش غرق در انواع سنت‌ها نموده است. گویا رشد بشر در تاریخ چیزی جز رشد و توسعه و تنوع سنت‌ها نبوده است. امروزه که به ظاهر عصر سنت شکن هاست، بسیار شدیدتر از دوران کهن سنن مدرن پدید آمده که رنگ و لعاب داده شده همان سنن است که همه امور اعمال بشر را احاطه کرده است و تحت برنامه ریزی های علمی، فنی، اقتصادی درآورده است. زیرا باید درک کنیم که سنت همان قانونمندی جبری و عرفی حیات روزمره بشر است. اگر تا دیروز هر روزی یکی دو تا کردار سنتی از بشر صادر می شد، مثل امور عبادی و اخلاق فامیلی، امروز از صبح تا شام همه مسائل مبدل به سنت‌های جدیدی شده است که گریز از هر یک از آنها منجر به هرج و مرج و تشنجات می گردد. مثلا تا چند نسل پیش فقط روزی یک وعده غذا به عنوان سنت رایج خانواده وجود داشت، ولی امروزه شامل صبحانه، نهار، شام، قبل از نهار، عصرانه، پیش غذا، دسر، قهوه خوری، مشروب خوری و غیره گشته است و به صورت سنت عمل می کند و ارکان آداب اجتماعی مدرن شده است. و نیز تقریبا هر روزی معادل یک اسطوره گشته است. روز مادر، روز کارگر، روز معلم، روز کودک، روز نفس، روز عید، روز شکر، روز استراحت، روز عیاشی، روز عشاق، روز مرده‌ها و روزهای طبیعی دیگر در تغییر فصول. بنابراین می‌بینیم که دوران مدرن، دوران تنوع و تکثر و تجدید و تجمع سنت‌های بشری از سراسر جهان است و همه سنت‌ها در همه جای جهان و از قدیم تا کنون مبدل به سنت‌های جهانی شده است و این خود نماد و معنای دیگری از جهانی شدن است. جهانی شدن هر سنتی و اینک مثلا یک عرب مسلمان هم سنت‌های هندی و ژاپنی را رعایت می‌کند و هم سنت‌های آمریکایی و مسیحی را و هم سنت‌های عربی و اسلامیش را. این جهانی شدن و تجمع و تداخل و تهاجم سنت‌هاست که گاه سنت‌های قومی و دینی یک ملتی را تحت تأثیر قرار داده و تغییر شکل می‌دهد. بنابراین با اندک دقتی درک می کنیم که عصر مدرنیسم برخلاف آنچه که ادعا می شود عصر عقلانیت نیست، بلکه عصر تجدید و توسعه و تکثیر و مدرن شدن و جهانی شدن همه سنت های بشری از سراسر جهان و بلکه از اعماق تاریخ است، یعنی عصر بت‌پرستی ها و جهل پرستی ها و افسون و افسار پرستی هاست. عصر حضور تاریخ و جهانی شدن و محشر سنت هاست. عصر مدرنیسم به لحاظی عصر جهانی شدن همه خرافات ملی و قومی و نژادی جوامع بشری است. آیا هرگز همچون امروز شاهد این همه خرافات در سراسر جهان بوده ایم؟ خرافاتی که البته بسیار شدیدتر از سابق خودنمایی می کنند، چرا که توجیهات و توجهات علمی هم یافتند که ادبیات مدرن و روانکاوی ها و سینما از مهمترین عوامل تشدید و توسعه و جهانی ساختن این سنت ها و خرافات محسوب می شوند. آنچه که موجب شده مدرنیسم را در نقطه مخالف سنن و خرافات نشان دهد، سوء تفاهم حاصل از این امر است که گویی افراد و جوامع مدرن همچون علوم و فنون عقلانی و علمی و ریاضیاتی گشتند. حالان که اتفاقاً آنچه که سنن و خرافات کهن اقوام بشری را جهانی و اسطوره‌ای نموده، همانا رنگ و لعاب علم و تکنولوژی است. بشر امروز بسیار شدیدتر از دوران قبل با خرافات و سنن نامفهوم خود زندگی می کند و حداقل عقلانیت زندگی روزمره و پس پرده خود را نیز از دست داده و تا به مغز استخوان سنتی و خرافی گشته است. کارخانه ها هستند که علمی تر عمل می کنند و نه افراد و جوامع و حکومت ها. علوم و فنون فقط به عنوان ابزاری در خدمت اشاعه و الغای سنن و خرافات هستند. حیات اجتماعی بشر مستمرن سنتی تر و خرافی تر و نامعقول تر و افسانه‌ای تر و تناسخی تر می شود. کافی است که به کاربرد کامپیوتر و اینترنت و ماهواره‌ها نظری افکنیم. آیا به راستی حضور کامپیوتر در منازل موجب افزایش عقلانیت در حیات خانوادگی شده است؟ همچنین افزایش عقلانیت در حکومت‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی؟ این علمی‌ترین ابزارها در خدمت افسانه‌ای‌ترین حالات و امیال بشر قرار گرفته است و جز افسونگری چیز دیگری را توسعه نمی‌دهد. این سنت ها نیستند که علمی و عقلی می شوند، بلکه سنت ها به واسطه علم و فن اسطوره‌ای تر و جهانی تر و افسون کننده تر می شوند. امروزه به وضوح می بینیم که مثلا جهان اقتصاد و اقتصاد جهانی و همچنین سیاست های جهانی و جنگ ها جملگی به سوی جنون و افسون و نامعقولی فزاینده می روند و مطلقا تحت اراده عقلانی حکومت ها نیستند. قدرت ها در خدمت جهانی ساختن سنن و خرافات کهن خویشند. به لحاظی جنگ های مدرن همانا جنگ بین سنن و خرافات و اسطوره ها و افسانه هاست. این همان خدایان و اسطوره ها و سنن آنها در میان بشر هستند که بشر را به جنگ ها می کشاند. جنگ اسطوره ها و سنن اسطوره ای. به بیان دیگر کل عقلانیت عقلا و علم علما در طول تاریخ تا به امروز در خدمت اشاعه و حاکمیت جنون و افسون و خرافه بوده است، یعنی همان چیزی که سنت ها نامیده می شوند. و طبیعی است که گاه برای جهانی ساختن و تقویت و تشریر و جاودانه نمودن یک سنت این جبر پدید می آید که آن سنت در ساختار سوری خود دچار اصلاحاتی شود. پیدایش فرقه ها از بطن مذاهب و نژادها مربوط به شرایط رشد و یا بقای برخی سنن بوده است. این که هر مذهبی در هر شرایط تاریخی و جغرافیایی مجبور به دگردیسی و اصلاحاتی در ساختار سنن خود می شود، همان جبر تنازع بقاست. سنت ها هرگز نابود نمی شوند، بلکه در هر طبقه و نژاد و شرایط اقتصادی و سیاسی و طبیعی ظهور و بروز خاصی می یابند. مدرنیسم به معنای تجدد و توسعه و جهانی شدن تماماً جز سنت موضوع و مقصود دیگری نداشته است و به معنای برون‌افکنی سنن نهفته در نفوس افراد و جوامع است که گاه به فراموشی سپرده شده و گاه امکان بروز نداشته است. مد یعنی بت. هر طبقه سنی دارای بت‌های ویژه خیش است. این سن هم در افراد و هم طبقات و تمدن‌ها شدیداً راز سنت آن سن را معرفی می‌کند، یعنی راز قدمت را و راز جاودانه سازی نمادهای حیات را. امروزه در سراسر جهان و به خصوص جهان سوم شاهدیم که هسته مرکزی همه منازعات و جنگ‌ها در درون خانواده تا اعماق حکومت‌ها و در بطن جامعه چیزی جز نبرد بین سنت و مدرنیته نیست، که نبردی به غایت احمقانه و مستهلک کننده می باشد. که گاه منجر به خساراتی غیر قابل جبران می گردد، مثل فروپاشی خانواده ها و یا انقلاباتی اجتماعی که هرگز منجر به جامعه سعادتمند تر نمی شود. در حقیقت پدیده انقلاب و ایدئولوژی های انقلابی تماماً حاصل تضاد بین سنت و مدرنیته بوده است. به طور مثال می‌بینیم که محور همه مناقشات خانوادگی بین زن و شوهر و والدین و فرزندان و به خصوص پدران و پسران چیزی جز نبرد بین سنت و مدرنیته نیست، که این نبرد چه بسا به فروپاشی خانواده بینجامد. ولی مثلا می‌بینیم که 20 سال بعد همان فرزندانی که مدافع مدرنیته بودند اینک به همان سنت‌ها بازگشتند، منتها با تغییر و تبدیلی در ساختار و صورت آن. و همچنین والدین را می‌بینیم که اینک به کلی دست از سنت‌هایی که برای حفظ آن مبارزه کرده بودند کشیدند. این مثال که مثالی کاملاً واقعی و همه جایی است، نشان دهنده حماقت ذاتی این نبرد است. این رجعت و حماقت را در انقلابات عصر جدید نیز شاهدیم که چگونه از بطن هر انقلابی جریان ضد انقلاب پدید می آید. این همان رجعت سنت از قلب مدرنیسم است. پس اگر معرفتی کافی درباره این مهمترین پدیده عصر وجود داشته باشد، بخش عظیمی از خسرانهای عصر ما قابل پیشگیری است. سنت سازان و سنت شکنان. هر سنتی در میان بشر رگ و ریشه و معنا و احساس مذهبی و متافیزیکی دارد و در واقع سنت غیر مذهبی وجود ندارد و همه سنن ملی نیز مذهبی هستند. پس طبیعی است که ذات سنت ها هرگز معقول نگردد، زیرا برخواسته از امور متافیزیکی می باشند. پس واضح هست که بانی سنت ها همانا پیامبرانند و حکیمان الهی که ادامه دهنده این راه و معقول کننده سنن انبیا می باشند. پیامبر کسی است که حکم را می آورد و حکیم هم کسی است که تلاش می کند این احکام را به عقل و علم آورد و تبدیل به فرهنگ کند. و اتفاقا در چنین تلاشی است که هر حکمی به سوی کثرت و تنوع و تفرقه می رود و سنت ها را توسعه می دهد و مطابق گروه ها و شرایط می سازد. چون حکمی که فهم گردد می تواند در هر شرایطی با تغییر سوری آن حکم جاری شود و باقی بماند. حکمت موجب انعطاف پذیری ظرف احکام می شود و در تاریخ و جوامع گوناگون باقی می ماند. یعنی هر حکمی به میزانی که عقلانی شده ماندگار شده و به همان میزان دچار تفرقه و کثرت و تنوع سوری شده است و هر حکمی به میزانی که عقلانی نشده محکوم به انقراض و تباهی گشته است. بنابراین حکیمان در این حال که موجب بقای تاریخی و توسعه و تنوع احکام و سنن بودند، موجب شکستن تدریجی این احکام و سنن نیز بودند و این یکی از علل جدال و جنگ تاریخی روحانیت مذاهب که حافظ صورت اولیه هر حکم و سنتی هستند با حکیمان بوده است که احکام را شکسته و سنن را تنوع بخشیده و موجب بقای تاریخی هسته مرکزی این سنن بودند. عقل همواره تلاش نموده تا پوسته های بیرونی سنن را دریده و به هسته مرکزی ذات آن برسد. بنابراین پیامبران بانیان سنت ها هستند که همان شیوه اجرای احکام الهی تلقی می شود و روحانیت مذاهب هم حافظ صبر اولیه اجرای این سنت ها هستند و مبدأ آن را حفظ می کنند. و حکیمان هم توسعه دهنده سنت ها و شکافنده سنت ها و آشکار کننده ذات معنوی آن می باشند. این هر سه خادمان سنت الهی در میان بشرند و در این حال همواره با یکدیگر در تصادم و تضاد بودند، زیرا هر پیامبری با آوردن حکم جدید موجب بنای سنت جدید بوده که موجب شکستن و ابطال برخی از سنن قدیم می شده و لذا روحانیون مذهب قبلی را به جدال می کشانیده است. ماندگارترین سنت ها در تاریخ بشر همانا سنن عبادی مذاهب بودند. تقریبا همه سنت های ملی نیز بقایای فسیلی سنن عبادی هستند. عبادات به معنای آداب و رسوم و اعمالی که انسان را به خدا متصل می کنند به مثابه ذات سنت می باشند و خود این آداب از طرف خدا به بشر ابلاغ شده و در واقع متافیزیکی ترین و نامحسوس ترین و نامعقول ترین رفتار بشریست و بشر را به سوی خدا می کشاند، یعنی به فراسوی عالم ماده. پس طبیعی است که سنت ها جملگی افسانه‌ای و نامعقول باشند. در واقع هر عملی از انسان که به سوی خدا میل می کند و قرار است خدایی شود و انسان را متافیزیکی نماید و یا خدا را در انسان حاضر و ناظر سازد به قلمرو به سنت می پیوندد و ماندگار می شود. پس در واقع سنت ها به مثابه نقطه نظرهای خدا در حیات بشرند و همین نقطه نظرهای نامعقول و ماندگار عامل ارتباط انسان ها و حیات جمعی و مدنی بشر بر روی زمین شده است. این سنت ها هرچند که انسان ها را به خدا نرسانیده ولی به هم دیگر رسانیده است و گرد هم آورده است و به همین دلیل آن انگشت شمار انسانهایی که از طریق این سنت ها با خدا مربوط شده اند به تفرید رسیده و از جمع بشری بریده و مفرود گشتند و در ارتباط با خدا موجب دگرگونی برخی از سنت ها شده و مهمترین سنت ها را که همان حیات جمعی است زیر پا نهادند، زیرا معقول ترین جنبه سنت ها همان گرد هم آوردن افراد بشری می باشد و همین جنبه خود یکی از علل اهمیت و قداست سنن است، چرا که افراد بشری که تماماً بر محور غرایز حسابگرانه خود زیست می کنند و بر سر امری نامعقول یعنی یک سنت گرد هم می آیند و این واقعه بسیار مهم و واقعا متافیزیکی و فوق عقلی و فوق غریزی است. آدمی که در وضعیت عادی از یک لقمه نان خود نمی گذرد، در یک مراسم سنتی مجبور است خراجی و ایثارگری ها نماید، آن هم به خاطر امری کاملا نامعقول و غیر مادی و نامحسوس. همه افراد بشری در چنین مراسمی باطنن در اوج اجابت با این مراسم هستند، ولی از آن گریزی هم ندارند مثل مراسم عزایی و عروسی. در واقع سنت ها ذاتن ضد فردیت غریزی مادی بشرند، ضد حیوانیت بشرند، و اینکه هر فردی بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف همین مراسم می کند، در واقع صرف هیچ و پوچ می کند. به همین دلیل اشد اجابت ها و کینه های فردی در جریان این مراسم سنتی پدید می آید. در مراسم عروسی و عزایی و اعیاد دینی و ملی و عبادی و امثالهم، در باطن این تجمعات سنتی اشد کینه ها حضور دارد و گاه بروز می کند، و بشر به میزانی که از ذات این سنن نفرت دارد به آنها مبتلاست و در آنها افراط و تفریط می کند و آنها را مبدل به حربه‌ای بر علیه ذات سنت ها می کند. و بدین گونه است که هر سنتی که ذاتاً دینی و فوق مادی و فوق عقلایی است، در عمل ضد دینی و ضد اخلاقی می شود و قلمرو فسادها و ادابتها می گردد. و این یکی از علل و عوامل بروز مذهب ضد مذهب است، یعنی نفاق. و علما و عقلای هر قومی همواره بر علیه همین واقعه به نبرد می پردازند و با حربه عقل به جان سنت ها می افتند و آنها را پوچ می سازند و چه بسا به دست مردم ترد و لعن و گاه کشته می شوند. در واقع عقل همواره در ظاهر ضد سنت بوده است، ولی نهایتاً به ذات سنت بازگشته است و معنای عرفانی یافته است که یک سنت برتر است و به معنای ظهور ذات سنت است. سنت ها دارای ذاتی شدیداً دیالکتیکی هستند، یعنی به همان شدت که ضد عقلی هستند، عقلانی هستند. سنت همان عقل جمعی است که در تضاد با عقل فردی می باشد. عقل فردی چون به کمال برسد عرفان است، ولی عقل جمعی در کمالش تبدیل به عرف می شود، و این تقابل عرف و عرفان است. به همین دلیل کمال عرفان نیز معرفت بر حق عرف است و لذا به صلح با مردمان می انجامد، که همان صلح با سنت های مردمان، صلح با خرافات و دروغگویی و ریاکاری مردمان است. سنت ها به لحاظ عقل اخلاقی و اخلاق عقلانی تماماً ریاکاری و نمایش و تئاتر هستند. به همین دلیل انسان عقلگرا از سنت ها دور می شود و به آن پشت می کند و لذا مطرود عامه قرار می گیرد، زیرا عقل حکم به صداقت می کند و سنت ها حکم به ریا می نمایند، حکم به امری که مفهوم نیست. جماعت، ریا و خرافه از عناصر ذاتی سنت محسوب می شوند. به همین دلیل عقلانیت و صدق و تنهایی در نقطه مقابل سنت قرار می گیرند و در مجموع انقلابیگری و آنارشیزم را پدید می آورند. سنت ها میخ‌های دین خدا در میان بشرند که بشر را به از خودگذشتگی و گردهمایی و دوستی میکشانند، هرچند که بشر فقط به واسطه همین عناصر تاریخی و ماندگار دین است که به نبرد با دین میپردازد و فساد و فتنه ها میکند. به همین دلیل هر سنتی را ضد سنت خدا مییابیم و در عین حال سنت خدا مییابیم. این سنت ها که سرنخ‌های ارتباط با خدا بوده، ابزاری برای فریب مردم و جنگ با دین خدا شده است. جنبه دیگری از ماهیت ضد دینی سنت ها مربوط به مسئله عادت و سهویت در نفس بشر است. همانطور که مثلا در قرآن مؤمنان به اقامه صلات دعوت می شوند و از طرفی دیگر خداوند نمازگزاران سهوی را دشمنان دین می خواند. بنابراین هر سنتی به دو دلیل ماهیتی ضد دینی و ضد اخلاقی و تباه کننده می‌یابد، و ریا و سهو، مکر و جهل، تزویر و تقلید، هرچند که این دو از هم جدا ناشدنی هستند، زیرا تزویر به شیوه تقلید عمل می کند و تقلید هم به نیت تزویر، یعنی مکر و جهل دو روی سکه کفر بشرند، همانطور که حماقت همان ریای مزمن است که امر را بر اهلش مشتبه ساخته است. سنت های عذاب‌آور و تباه کننده که بشر در عین نفرت از آنها هیچ راه گریزی هم از این سنت ها ندارد، نمادهای حماقت های اجتماعی تاریخی بشرند. و هر چند وقت یک پیامبر یا حکیمی ظهور می کند و ماهیت احمقانه این سنت ها را رسوا ساخته و جامعه ای را می رهاند و این همان سنت شکنان تاریخند که روزی سنت آفرینان تاریخ بودند. همانها که قدرت سنت آفرینی دارند و حق سنت ها را درک می کنند و دچار نسیان و حماقت نگشتند می توانند سنت ها را بشکنند. آن قدرتی که سنت را می شکند نه انکار و طعن و لعن و اهانت به سنت، بلکه قدرت درک ذات سنت است، یعنی معرفت بر سنت الله در بشر. همانطور آن قدرتی هم که سنتی را بنا می نهد از عشق بر الله است. پس سنت گذاران عاشقانند و سنت شکنان هم عارفان. پذیرش هیچ امری از جانب غیر نمیتواند به قوت عقل و استدلال باشد. سنت پذیری از تعبد و عشق است، نه تعقل و مصلحت. ولی حقیقت عرفانی هر سنتی فقط در جریان شکست شدنش رخ می نماید و این همان واقعی است که در عرفان اسلامی تحت امر پیر و امام رخ می دهد که به مثابه شکستن کل شریعت به عنوان کارخانه سنت است و به ساق این کلام علی علیه السلام که ای مؤمنان بدانید که هر چیزی را غایتی است و اسلام را هم غایتی است، پس شما با ادای حقوق اسلام به غایتش برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید. این همان خروج از کارخانه سنت است، یعنی خروج از تاریخ و زمانیت و مدنیت و قدمت است، ورود بر خلقت جدید و حادثه قیامت وجودی. این همان واقعی فرد شدن و یگانگی است، یعنی موجود شدنی جاودانه و فوق جهانی. این واقعه همان مقصود خدا از خلقت است و در دین هم رسیدن به آخرت و آخر الزمان است و این پایان ابدی سنت می باشد که امامان و عارفان کامل اسطوه‌های آن می باشند. اتهام خروج از دین و الحاد و ارتداد این یگانه شدگان از جانب سنت پرستان بدین لحاظ مفهوم است. انسان کامل خود جمال سنت خدا در جهان است و این همان معنای خلیفه خدا در معرفت اسلامی می باشد که غایت دین او در عالم عرض بوده است. دین به معنای راه، همان راه رسیدن به خدا و در مقام او قرار گرفتن و جانشین او شدن در عالم عرض است. این راه همان سنت است، یعنی سنت همان راه خداست و لذا کسی که به او رسید و بر جای او قرار گرفت از سنت خارج است و فرا سنت می باشد و بلکه جمال سنت و کمال راه است. وجودش همان راه است، یعنی همان سنت ناب، یعنی کمال و جمال و غایت آن سنتی که پیامبران خدا برای بشر به ارمغان آورده بودند. او حق سنت و گوهره سنت است، نه مجموعه سنن انبیا که در طول تاریخ به واسطه مردمان تحریف و تفرید شده و چه بسا اصلاً واژگونه گردیده است. در آغاز مقاله گفتیم که سنت همان موجودیت در جهان و زمان است و دین خدا هم به عنوان یکی از مخلوقاتش و بلکه به عنوان عالی ترین مخلوق خدا موجودی در جهان و زمان است، ولی انسانی که از زمان و جهان پاک شد و رهید دیگر از سنت هم بی نیاز است، همانطور که خدا هم نیازی به دین یا سنت ندارد، زیرا که فرد است، واحد است و صمد. و سنت همان جاذبه تجمع بشر و نیز تجمع ارتباط کل مخلوقات جهان است در بستر زمان. و به همین دلیل است که ظهور جهانی امام موجب نشر موجودات می شود و ذات خود به خودی هر چیزی عیان می گردد و جمال ذات هر موجودی آشکار می آید. و این همان عرصه قیامت است که عرصه تفرید و تجرید و توحید آدم و عالمیان است و پایان عمر زمان و سنت و قدمت و موجودیت ارتباطی و اجتماعی و مدنی و ملکوتی. به طور مثال پیامبران خدا و به خصوص پیامبران صاحب رسالت و شریعت جملگی احیاگران سنت خدا در میان بشر بودند. درست آنگاه که این سنت ها در میان بشر تحریف و تبدیل شده است. بنابراین پیامبران خدا برای این احیاگری در مرحله نخست سنت های قدیم را می شکستند و آنگاه از خرابات این سنت ها حق آن را آشکار کرده و دوباره آن را برپا می نمودند. همانطور که حضرت مسیح در زمانی ظهور کرد که شریعت موسی در میان بنی اسرائیل تماماً تحریف و بلکه وارونه شده بود و لذا قوم بنی اسرائیل به فساد کشیده شده بود و دچار صدها تفرقه و عداوت گشته بود و لذا مسیح در آغاز کارش کل شریعت موسی را به کناری گذاشت و گفت هر که می خواهد که زنده و رستگار شود به من ایمان آورد و مرا دوست بدارد. در حقیقت مسیح ذات و گوهره سنت خدا و شریعت موسی را عریان نمود که همان محبت بود، چرا که شریعت و سنت هدفی جز گرد هم آوردن افراد و گروه های بشری ندارد تا انسان ها بتوانند با صلح و سلامت در کنار یکدیگر زندگی کنند و اساس چنین تجمع و تمدنی چیزی جز محبت نیست. بنابراین مسیح حق سنت را آشکار کرد و آنگاه بر این حق یک بار دیگر سنت و شریعت مسخ شده موسی را احیا کرد و خود قربانی این احیاگری شد. بنابراین مسیح یک نمونه برجسته و مشهور از یک انسان سنت شکن و سنت آفرین است.